ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آیان، سلام بر شما، صبح بخیر. نخستین بخش از خبرهای بامدادی امروز شنبه اول اردیبهشت 11 شوال و 20 آوریل را که مروری بر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته است با آگاهی شما می رسانم. رئیس کمیته امنیتی استان بابل عراق از شهادت یک نیروی گردان زرهی و مجروح شدن دست کم 6 نفر در انفجار بامداد امروز پایگاه نظامی کلسو، مقر استقرار مشترک ارتش و نیروهای بسیج مردمی عراق، خبر داد و تاکید کرد این مقر با موشک هدف قرار گرفته است. در این حمله چند دفتر و انبار مهمات نیروهای هشت و شعبی عراق هدف قرار گرفت. دبیر کل گردانهای سید الشهدای عراق در واکنش به حادثه پایگاه نظامی کلسو گفت هر کسی که در حمله به پایگاه هشت و شعبی دخالت داشته باشد با پاسخ سخت ما مواجه خواهد شد. شبکه النجبای مقاومت اسلامی عراق تصاویری از حمله پهپادی به پایگاه هوایی ابدا وابسته به ارتش رژیم اشغالگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین منتشر کرد. رئیس جمهور در جمع مردم در نماز جمعه دامغان با ارائه آماری از رشد اقتصادی دولت 13 در 3 سال گذشته گفت با وجود کارشکنی های دشمن ملت ایران در جنگ اراده ها پیروز شده است. بخشی از مرکز جامع تشخیص و درمان سرطان بیمارستان کوثر سمنان با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. مردم تهران پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از نیروهای مسلح در حمله پهپادی و موشکی گسترده به این رژیم حمایت و قدردانی کردند. بن گورین وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در فضای مجازی از آن که برخلاف گفته مقامات تل‌آویو حمله ایران به 2 پایگاه نظامی اسرائیل سبب وارد شدن خسارات زیاد به این پایگاه ها و وارد شدن تلفات زیاد به نظامیان اسرائیلی شده است. فراجا در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه وضع حجاب در جامعه مطلوب در شده است اعلام کرد صرفاً با هنجارشکنانی که به حریم و حرمت شهروند ایرانی تعدی می‌کنند برخورد قانونی توأم با دقت و حساسیت خواهد شد. معاون پرستاری وزارت بهداشت از تصویب تعرفه ترجیحی در گروه پرستاری خبر داد. انتخاب رشته آزمون ورودی دوره دکترا پی‌اچ‌دی نیمه‌متمرکز 1403 از امروز آغاز می شود و تا چهارشنبه 5 اردیبهشت ادامه دارد. 8 نفر در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در تل السلطان غرب رفح از جمله چند کودک و 2 زن به شهادت رسیدند. بر اثر حمله هوایی این رژیم به خانه‌ای در محله السلام در شرق رفح در جنوب نوار غزه 1 فلسطینی شهید شد، شماری دیگر زخمی شدند. گردان‌های قدس در پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی شهرک‌های سدیروت، نیرعم و شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را موشکباران کرد. مقاومت اسلامی لبنان یک خودروی نظامی صهیونیست و نظامیان اطراف آن را در منطقه متله هدف موشک ضد زره قرار داد که به کشته و زخمی شدن شماری از اشغالگران انجامید. دولت آمریکا بزرگترین محموله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا را به ارزش 1 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی تحویل می‌دهد. خانواده‌های اسرای صهیونیست و مخالفان کابینه نتانیاهو با بستن یکی از بزرگراه‌های اصلی در تل‌آویو بر کناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه او و همچنین توافق فوری برای آزادی اسرا را خواستار شدند. فردی مقابل ساختمان محل برگزاری دادگاه رئیس جمهور سابق آمریکا در نیویورک خودسوزی کرد و سازمان هواشناسی در مناطقی از غرب شمال غرب دامنه‌های البرز و زاگرس و بخش‌هایی از جنوب کشور بارندگی پیش‌بینی کرد. در شرق کشور نیز پدیده جوی غالب وزش باد شدید خواهد بود. شنوندگان ارجمند بخش بعدی خبرهای بامدادی را هفت صبح شنونده باشید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 14 تا 23 سوره مبارکه عنکبوت آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. به ترجمه و توضیح آیات 14 تا 23 سوره شریفه عنکبوت می‌پردازیم. در آیات 14 و 15 می‌خوانیم: و ما نوح را به جانب قومش فرستادیم و او در میان آنان 950 سال درنگ کرد تا آن زمان که طوفان آنان را که ستمکار بودند فرو گرفت. سپس او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن را نشانه ای برای جهانیان ساختیم. از این آیات به بعد در سوره عنکبوت قرآن به شیوه امتحان در امتهای گذشته می پردازد و نخست از حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام آغاز می کند. قوم نوح آنقدر سرکش و لجوج بودند که به هنگام وقوع طوفان نیز همچنان به ظلم خود ادامه می دادند. از این آیات شریفه استفاده می شود که عمر نوح بیش از 950 سال بوده است، زیرا باید عمر ایشان را قبل از بعثت و بعد از وقوع طوفان به این عدد اضافه کرد. در روایات آمده است که قوم نوح به قدری لجوج بودند که در طول 950 سال حدود 80 نفر به آن حضرت ایمان آوردند. در آیات 16 و 17 سوره عنکبوت می‌خوانیم: و ما ابراهیم را به پیامبری برگزیدیم، او به قوم خود گفت خدا را بپرستید و از او پروا کنید که این اگر بدانید برای شما بهتر است. شما به جای خدا بت‌هایی می‌پرستید و دروغی می‌بافید. اینها که به جای خدا می‌پرستید مالک هیچ روزی برای شما نیستند. پس روزی را از خدا بخواهید و او را بپرستید و شکرگزار او باشید که به سوی وی بازگردانده خواهید شد. بت‌پرستان از آن رو که بت‌ها را تمثال فرشتگان و جن‌های مقرب می‌دانستند، آنها را می‌پرستیدند تا آنها را راضی کنند و آنها هم رزق و روزی و برکات را برایشان فرو فرستند. اما حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با آنها یادآوری فرمود که رزق و روزی آنها به دست بت‌هایشان نیست، بلکه به دست خدایی است که آنها را آفریده و روزی آنها را هم برای ادامه حیاتشان قرار داده است. سپس آن حضرت به فراتر از این نکته می پردازد و می فرماید: روزی و اسباب آن دلیل پرستش نیست، زیرا آن علت و اسباب مخصوصی دارد که چه بسا از کفر و ایمان افراد پیروی نکند، بلکه ممکن است کافری بهره فراوانی از روزی داشته باشد و بهره مؤمنی از روزی کم باشد. انسان باید خدایی را سپاس گوید که بازگشتش به سوی اوست و به دست او برانگیخته خواهد شد و سعادت یا شقاوت ابدی با حکم او رقم خواهد خورد. در آیات 18 تا 20 سوره عنکبوت قسمتی از سخنان ابراهیم آمده است: ای مردم، اگر شما مرا تکذیب کنید جای تعجب نیست، پیش از شما نیز امتهای دیگر پیامبرانشان را دروغگو شمردند و پیامبر را وظیفه‌ای جز پیام رسانی آشکار نیست. آیا ندیدند که خداوند چگونه آفریدگان را می آفریند و سپس آن را دیگر بار باز می گرداند؟ به راستی که چنین کاری بر خدا آسان است. ای رسول ما، بگو در زمین سیر کنید و بنگرید خدای چگونه آفریدگان را آفرید، آنگاه بدانید که همان خدا عالم آخرت را نیز ایجاد خواهد کرد. آری خداوند بر هر کاری تواناست. آثاری که در نقاط گوناگون روی زمین از دورانهای گذشته باقی مانده اسناد زنده و گویای تاریخند. آثار باقی مانده، اشکال و صور و نقوش، بیانگر تفکرات، قدرت و عظمت یا حقارت اقوام پیشین را به ما نشان می دهد. ویرانه های کاخهای ستمگران و بناهای شگفتنگیز اهرام مصر و آثار و تمدن قوم سبا و نظایر آن در گوشه و کنار جهان پراکندند و هر یک در عین خاموشی هزار زبان دارند و سخنها می گویند. مطالعه یک سطر از تاریخ زنده معادل مطالعه یک کتاب تاریخی است و اثری که این مطالعه در بیداری روح و جان بشر دارد با هیچ چیز دیگری برابر نیست. قرآن در آیات متعددی مسلمانان را تشویق کرده که به مطالعه آثار تاریخی بپردازند، از جمله در آیه 69 سوره نمل و آیه 20 عنکبوت و آیه 46 سوره شریفه حج. در آیات 21 و 22 آمده است: خداوند هر که را خواهد عذاب کند و بر هر که خواهد رحمت آورد و به سوی او بازگردانده خواهید شد. شما نه در زمین و نه در آسمان خدا را عاجز نتوانید کرد و در برابر خدا یار و یاوری نخواهید داشت. قرآن با بیان این مطلب تمام درهای فرار از مجازات الهی را به روی مجرمان و مشرکان می‌بندد. عبارت فرار از آسمان و عاجز کردن خداوند در آسمان برای مبالغه است، یعنی اگر بتوانید به آسمان بروید باز در سیطره قدرت الهی هستید. در آیه 23 آمده است: و آنان که آیات الهی و لقای او را منکرند آنها از رحمت من ناامید گشتند و آنان را عذابی دردناک خواهد بود. این آیه مشخصات اهل عذاب را بیان می کند. این افراد با آیات خدا و لقای او کفر می ورزند. با اینکه لقاء الله یکی از آیات خداست، آن را به طور مجزا بیان می کند تا اهمیت ایمان به معاد را بیان کرده باشد، زیرا با انکار معاد دین زیر سؤال می رود. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه عنکبوت می پردازیم، با همگی شما خداحافظی می کنیم. خدایا رو نگهدارت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. از رادیو ایران به شما شنوندگان عزیز و سحرخیز سلام و صبح بخیر میگیم. امیدواریم که همیشه سلامت و تندرست باشید. من خاطره ارج در این نوبت کاری تا ساعت 14 به شرط حیات همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما خواهیم بود و امیدوارم که شما هم ما رو تنها نذارید. میتونید صدای ما رو بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز بشنوید.
شقایق چشمک شبنم تمام روز رو تر کرده، سلام نور و آینه به قلب ما سفر کرده، سلام ایوون سلام کلبه سلام صبح غزل بارون سلام پرچین همسایه سلام خوشبختی دوباره چشمای مادر، دوباره قامت بابا، جهان زیباتر از دیروز نشسته در کنار ما، سلام عصر نماز صبح، سلام لالای دیشب، بیا صبح شلوغ من، برو تنهای دیشب، سلام ایران.
سلامی به وسعت خاک پاک ایران تقدیم به شما مردم سحرخیز هموطن. تقویم تاریخ تقدیم به شما.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه یکم اردیبهشت سال 1403 هجری شمسی مطابق با 11 شوال المکرم سال 1445 هجری قمری و برابر با 20 آوریل سال 2024 میلادی است. 11 شوال سال 703 هجری قمری 742 سال پیش قازان محمود درگذشت. قازان خان نخستین ایلخان مغول ایران است که به طور رسمی به دین مبین اسلام گروید. وی سرداران و سپاهیان مغول را به پذیرش اسلام فراخواند و نام خود را محمود نهاد. قازان محمود در سال 694 هجری قمری در تبریز به ایلخانی رسیده بود. اندکی بعد یاسای چنگیز را تعدیل و دستوراتی به نام یاسای قازانی وضع کرد و تا حدودی اوضاع ایران را به سامان گردانید. این ایلخان مسلمان ایران در تاریخ 11 شوال سال 703 هجری در حدود قزوین جان سپرد و بر حسب وصیتش در بیرون شهر تبریز مدفون شد. جانشین قازان محمود سلطان محمد خدابنده اولجایتو بود که به تشویق علامه هلی به مذهب شیعه اثناعشری گروید. بیستم آوریل سال 1802 میلادی 222 سال پیش وهابیون حجاز به کربلای معلا حمله کردند. فرقه وهابیت با توطئه انگلستان در حجاز تشکیل شد. هدف انگلیسی ها از این فرقه سازی دو چیز بود. نخست اختلاف افکندن بین اهل تسنن و شیعیان و دیگر تضعیف و در نهایت فروپاشی امپراتوری بزرگ مسلمان عثمانی. هنگامی که در تاریخ 20 آوریل سال 1802 میلادی وهابیون به کربلای معلا حمله کردند، عراق و حجاز هر دو جزئی از عثمانی بود. اعضای این فرقه پس از تخریب گنبد، بارگاه و ضریح حضرت امام حسین علیه السلام، خزانه و وقفیات حرم را غارت کردند. در این هجوم جاهلانه بیش از 2000 تن از مردم عراق به شهادت رسیدند. وهابیون بعدها در زمان قدرتگیری آل سعود به اعمال ضد دینی خود ادامه دادند و این بار بارگاه ملکوتی بقیع و خاندان پیامبر اسلام علیهم السلام را تخریب کردند. یکم اردیبهشت سال 1359 هجری شمسی 44 سال پیش سهراب سپهری شاعر و نقاش معاصر ایرانی درگذشت. سهراب سپهری در سال 1307 هجری شمسی در کاشان چشم به جهان گشود. وی بیشتر دوران عمرش را در تهران سپری کرد و از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. سهراب همچنین سالهایی از زندگی خود را در هندوستان و ژاپن گذراند که این دوره در شعر و به ویژه در نقاشی‌هایش تأثیر زیادی گذاشت. این هنرمند فرهیخته به زبانی ساده و نزدیک به زبان محاوره شعر می سرود. در اشعارش انسانها را به نگریستن دقیق‌تر به طبیعت و نزدیک شدن به ماهیت اشیاء دعوت می کند و نگران سرنوشت هم نوعان خود است. 8 کتاب مرگ رنگ، زندگی خوابها، آوار آفتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز و ما هیچ ما نگاه از جمله آثار اوست. مرگ سهراب سپهری در تاریخ 1 اردیبهشت سال 1359 شمسی در تهران روی داد. پیکرش در روستای مشهد اردهال از